ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. شارای سالنگ و مسیر کابل دایکندی به اثر برفباری سنگین مسدود شده است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، شارای سالنگ امروز برای موترها بسته شد. اما در گزارش باختر مشخصا گفته نشده است که مسیر کابل دایکندی چه زمانی مسدود شده است. باختر از بسته شدن راههایی که نیلی مرکز ولایت دایکندی را با ولسوالی های این ولایت وصل می کند نیز خبر داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه در خبرنامه گفت که در بسیاری از ولایت افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده است. دومین مسابقه تست 5 روزه میان تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا هم در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا به پایان رسید. در مسابقه دیروز افغانستان 198 دوش داشت. در بازی های دیروز و امروز سریلانکا توانست 212 دوش بیشتر داشته باشد و در مجموع 410 دوش ساخته است. کرکت بازان افغان در جریان سفر کنونیشان به سریلانکا یک مسابقه تست را دارند و قرار است 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 اوره دیگر نیز میان دو تیم برگزار شود. 4 عضو یک خانواده به شمول 2 زن به ضرب گلوله در شهر مزار شریف کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت بلخ، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت این افراد به روز جمعه از سوی فرزند پسر خانواده کشته شدند. به گفته وزیری در این رویداد در منطقه کارته خراسان مربوط ناحیه هفتم شهر مزار شریف 2 مرد هم کشته شدند. او افزود که فرد مظنون از محل رویداد فرار کرده است. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود جلوی برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت و آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. 113 روز است که اعتراض در چمن ادامه دارد و معترضان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این مسیر منتهی به افغانستان شدند. حکومت پاکستان از آغاز ماه نوامبر سال 2023 فیصله‌اش در مورد داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان را به اجرا گذاشت. ایالات متحده در هاک مکان مورد استفاده جنگجویان طرفدار ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و سوریه را دیشب بمباران کرد. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. انتظار می رود انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای گفتگو در مورد بحران شرق میانه به منطقه سفر کند. آقای بلینکن تا روز پنجشنبه در منطقه خواهد بود و در این جریان به عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی خواهد رفت. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز در واشنگتن گفت بلینکن می‌خواهد با تلاش‌های دیپلماتیک خود برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی می‌خوانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک تعداد از نهادهای حقوق زنان از گزارش اخیر متخصصین ملل متحد در رابطه با بازداشت زنان به نام بدحجابی از سوی طالبان استقبال کردند. یک خانم افغان میگوید
تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان بردارد.
سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی 2 فعال حق آموزش در افغانستان شده. شماری از زنان بی‌سواد میگویند داشتن تعلیم در پرورش اطفال نقش عمده دارد. یک تر از آنان گفت
بی‌سواد بودم و اولادای مرا رسانده نتانستم. اگر ما فهمیده می بودم که تا اولادای کمک میکردم اولادای بسیار مشکلشان حل میشد.
آمریکا میگوید حملات هوایی بر مکانهای مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بود. شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند حکومت ایران در بدل توزیع کارت هوشمند هزینه هنگفتی از آنان میخواهد. یک خانم در هرات رستورانی را خاص برای زنان ایجاد کرده. یکی از مشتریان این رستوران گفت:
به خونه واقعا سخت میگذره. به همون لحاظ رستوران صبح بهار یک محلیه، به خاطری که ما اینجا خانم ها دور هم جمع میشیم با خیال راحت، چون مکان کاملا زنانه‌ایه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر به نشر میرسد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد از نهادهای حقوق زنان به اقدام طالبان که زنان را به نام بدحجابی بازداشت میکنند واکنش نشان داده و از گزارش اخیر ملل متحد در این مورد استقبال کردند، اما آنها خواهان فشارهای بیشتر بر طالبان میباشند. گروه متخصصین ملل متحد در گزارش اخیر خود که دیروز جمعه به نشر رسید از حکومت طالبان تقاضا کرد که به بازداشت زنان و دختران تحت نام بدحجابی خاتمه بدهند. در گزارش آمده است که از آغاز ماه جنوری ده ها زن به خاطر چیزی که طالبان آن را بدحجابی می نامند، غیر قانونی دستگیر و رفتار نامناسب با آنها صورت گرفته. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در حالی که گروهی از کارشناسان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی دست بردارد، برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار فشار بیشتر بر طالبان هستند. آنان میگویند حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت‌ها در برابر زنان را گسترش می‌دهد و جامعه جهانی باید در مقابل آن بایستد. نرگس سادات، عضو رهبری شورای زنان مقتدر افغانستان و فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
فلحال زنان افغانستان به گروه طالبان هستند و آنچنان ظلمی بی بیش از دو سال بر زنان افغانستان روا دیده شده و سازمان ملل سکوت اختیار کرده. تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان برداره و کمک های جهانی و کمک هایی که به طالبان صورت میگیره ایرا منع کنند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نیز میگوید که زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری در وضعیت بدی قرار دارند. ترنم سعیدی، یکی از اعضای این شبکه، بر رادیو آزادی گفت:
همه چیز دیگه اینا از حد گذشتن و امروز به ناموس مردم دست درازی میکنن. بسیار راحت دختران مردم را از لب سرک به بهانه های مختلف اختطاف میکنن. زودتر باید جلوی این فاجعه گرفته شود که این مسئله زن افغانستان امروز واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
شماره دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز از وضعیت زنان و ادامه بازداشت آنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که این مسائل عواقب بدی را در پی خواهد داشت. این در حال است که گروهی از کارشناسان ملل متحد ناوقت روز جمعه با نشر گزارشی از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران تحت عنوان بدحجابی دست بردارد و زنان بازداشت شده را هر چه زودتر رها کند. بر اساس این گزارش، ده ها زن و دختر به دلیل آنچه که طالبان بدحجابی عنوان می کنند از ماه جنوری گذشته به این سو به گونه غیر قانونی بازداشت و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. در گزارش آمده است که بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی ابتدا از غرب کابل که بیشتر ساکنان آن را هزاره های شیعه مذهب تشکیل می دهند آغاز شد، اما بعداً به سایر مناطق کابل و برخی ولایت های دیگر چون بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندز نیز گسترش شیافت. پیش از این نیز شماری از علمای شیعه به شمول واعظ‌زاده بهزودی به تاریخ 3 دلو سال روان در نشست در غرب کابل از سیاست‌های طالبان در برابر شیعیان و هزاره‌ها و به ویژه بازداشت خودسرانه زنان در برخی شهرها انتقاد کرده بود. از سوی هم برخی از دختران در ولایات کابل، بامیان و بلخ نیز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که طالبان آنها را به علت آنچه که بدحجابی عنوان میکنند بازداشت و شکنجه کردند و در برخی موردها در بدل دریافت پول دوباره رها کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با ادعای این زنان و گزارش تازه کارشناسان ملل متحد به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش‌های بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و گفته بود که این دختران و زنان پس از چند ساعت بازداشت با ضمانت اعضای خانواده خود دوباره رها شدند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورها بازداشت زنان از سوی طالبان را به اتهام بدحجابی نکوهش کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی دو فعال حق آموزش شده که از 110 روز بدین سو در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند. این سازمان در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته که این دو فعال حق آموزش به اتهام‌های نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران روباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت شدند. نزدیکان احمد فهیم عظیمی و صدیق الافغان دو فعال بازداشت شده هم با ابراز نگرانی از وضعیت صحی آنان در زندان حکومت طالبان خواستار آزادیشان شدند. حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان از او خواسته که دو فعال آموزش به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در 17 اکتبر 2023 از کابل بازداشت شدند آزاد کند. در این نامه که ناوقت روز جمعه منتشر شده گفته شده که این دو تن به اتهامهای نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران روباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت و زندانی شدند. بین الملل گفته که خانواده های این فعالان اتهامات وارده بر آنها را رد کردند. در این نامه آمده است این دو فعال آموزش پس از 72 روز نگهداری در ریاست 040 استخبارات طالبان و محکمه شدن در دسامبر 2023 بدون ثابت شدن جرمشان به زندان پلچرخی منتقل شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند و از محکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم هستند. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که این فعالان را آزاد کند و دختران و پسران حق آموزش را بدهد و همچنان از بازداشت های خودسرانه دست بکشد. نزدیکان این دو فعال حق آموزش به رادیو آزادی میگویند آنان حدود 110 روز پیش از داخل مرکز آموزشیشان بازداشت شدند و تاکنون رها نشدند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی مدعی شد که آنها به جز فعالیت رضاکارانه هیچ جرمی مرتکب نشدند.
فعالیتشون مشخص بود، آموزش به دخترها، فقط اینا فعالین آموزش دختران هستند، نه ای که مثلا برن در بخشای دیگه کار بکنن و اهداف و برنامه دفترشون هم یک چیز نبوده. پس چرا اینا ظلم و شکنجه و جبر باید سپری بکنن؟ 20 روز تمام اینا جزایی بودن، در چلولای انفرادی بودن، به خاطر از همی که اینا خدمت میکردن دیگه کار نمیکردن و ما خواهش ما نیست که اینا رهاشن، جو از اینا زندان نیست، جو از اینا تقدیر و تحسین هستن.
یکی دیگر از نزدیکان این فعالان که اون نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که این دو فعال در زندان پلچرخی هستند و وضعیت خوبی ندارند.
نه همون جگه هستن. صدق الله فعلا هم مریضه و چندین بار ما تو کوشش کردیم که او رو به همون فاخونه ها انتقال بدیم که متاسفانه نشده و همکاری نکردن. اون نفستنگی داره فعلا هم دوشی از اینا تحت جریانه، وکیل گرفتیم برای از اینا و متاسفانه تا امروز هیچی محکمه برای ما نمیگه.
حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. عطاالله ویسا یک فعال حق آموزش با انتقاد از روند بازداشت فعالان به ویژه فعالان حق آموزش از جامعه جهانی می‌خواهد که جلوی این گونه بازداشت‌ها را بگیرد.
گرفتاری پالین مدنی و مدافعین حقوق بشر جوانان و چی دخترها باشه بسیار یک عمل شوم و غیر عدلانه است و بر ضد ارزش‌های مدنی و بر ضد حقوق اساسی یک انسان، بر ضد همه ارزش هاست. ای به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما از جامعه جهانی میخواهیم که با اساس فشارهای جلوی ایرکم گرفتاری و را بگیرد.
حکومت طالبان پیش از این هم ده ها فعال مختلف از جمله مطیع الله ویسا فعال حق آموزش را به اتهام های مختلف از جمله تخریب نظامشان بازداشت کرده بود که شماری از آنان به شمول ویسا در پی درخواست های ملی و بین المللی و دادن ضمانت پس از مدت دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. این فعالان آموزش در حال دربند به سر میبرند که افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن به آموزش آموزش بالاتر از صنف ششم دسترسی ندارند و این محدودیت در کنار واکنش‌های جهانی اعتراضات اقشار و فعالان مختلف را در داخل افغانستان به همراه داشته است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان بی‌سواد می‌گویند مادران که آموزش دیده باشند می توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کند. امروز 870 روز است که طالبان مکتب های بالاتر از صنف ششم را و بیش از 400 روز است که پوهنتون ها را برای دختران بستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می شود.
حاضیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تجربه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کرده میتواند. حاضیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
ما چه درس نمیدیم، یعنی نشون کاله چه وسه اولاد تعالی
خونه. من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است، حتی خط را نمیشناسم. چه رسد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابهی دارد.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم، بسیار در مشکل گرفتار شدم، بسیار به سختی اولادای ما کلان کردم. اگر ما فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کردم، اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. ما بیاله ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن که اولادای ما درس بخوانه، اولادای ما رسیده شود، که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باور آنها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنه اساس و بنسټ دیوی سالم کورنه په یو موری خودلشی.
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان می خواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسون هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون‌ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان‌های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقامات ایالات متحده می گویند که باور دارند حملات هوایی ناوقت 2 فوریه بر ده ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
متحدان ایالات متحده از جمله بریتانیا و پولند از حملاتش بر اهداف در عراق و سوریه حمایت کردند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه گفتند که پس از حمله به نیروهای آمریکا در اردن، واشنگتن حق دارد پاسخ دهد. لندن و وارسا همچنان هشدار دادند که گروه‌های نیابتی ایران با آتش بازی می‌کنند. اما ایران، عراق و سوریه به شدت این حملات را نکوهش و ابراز خشم کردند. این همه در میان نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه است. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در 28 جنوری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین بر پایگاهشان در اردن کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام قریب الوقوع هشدار داد. واشنگتن ایران را به تسلیح گروه‌های ملیشه در منطقه متهم کرده است. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شب گذشته ایالات متحده 4 مکان در سوریه و 3 مکان در عراق را هدف قرار داد. اندک پس از این حملات جو بایدن در بیانیه گفت پاسخ ما از امروز آغاز شد. او افزود که پاسخدهی ایالات متحده در زمان و مکان مناسب ادامه خواهد یافت. آقای بایدن افزود که ایالات متحده دنبال مناقشه در شرق میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما به گفتش به کسانی که به امریکایی ها آسیب برسانند پاسخ می دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات ایالات متحده به عراق و سوریه را اقدام ماجراجویانه خوانده است و افزوده که این اقدام اشتباه استراتژیک دیگر ایالات متحده است که به گفتش بجز از گسترش تنش در منطقه هیچ نتیجه ندارد. محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق حملات ایالات متحده به خاک عراق را حمله بر حق حاکمیت کشورش خواند. او این را رد کرد که واشنگتن حملاتش را با حکومت عراق هماهنگ کرده. دفتر از سودانی گفته که در حملات ایالات متحده 16 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته که حملات ایالات متحده به جنگ در شرق میانه دامن میزند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که رد پای کتایب حزب الله گروه ملیشه عراقی همسو با ایران را در حمله 28 جنوری بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک زن با فعال ساختن یک رستوران ویژه زنان در شهر هرات برای بسیاری از زنان و دختران فرصت دور همی و مطالعه را فراهم ساخته است. روزانه ده ها تن از زنان و دختران با دوستانشان به این رستوران میآیند و ساعت کنار هم سپری می کنند. جزئیات بیشتر را از شاپور صابر می شنوید.
شما غذا خود تهیه کنید، آشکا شما جوشی باشه، منتوار کنم اختیار کنیم
دیگه. با آغاز یک روز دیگر، ملاله فروتن و همکارانش برای مشتریان رستوران خود غذا آماده می کنند. ملاله فروتن 38 ساله با سرمایه $3,000 این رستوران را در مرکز شهر هرات فعال ساخته است. رستوران صبح بهار مخصوص زنان است. 5 تن در این رستوران به عنوان کارگر کار می کنند و ماهانه تا 7,000 افغانی معاش دریافت می‌کنند. در این رستوران غذاهای محلی مانند آشک، منتو، سمبوسه و بولانی پخت و پز می‌شود. همچنان زنان برای نوشیدن چای و قهوه نیز به این رستوران می‌آیند. اما زنان و دختران تنها برای خوردن غذا و نوشیدن چای و قهوه به رستوران صبح بار نمی‌آیند. آنان برای دیدن دوستانشان و فرار از خانه‌نشینی و دلتنگی برای چند ساعتی به این رستوران سر می‌زنند. فروتن میگوید زنان و دختران در کنار خوردن غذا برای چند ساعت در فضای آرام کتاب میخوانند.
بیشتر دختر جوان ها میآیند. بیشتر دخترهایی که بیشتر خود اینا میده که بریم میشینم قصه میکنم، افسرده ام یا که مریض ام یا که به خونه تنها شیشته ام میام اینجی میگم به یک پارک جادگی نمیشه که ما بریم اینجی که بیایم خود دوستا خو میشینم قصه میکنم و ازم غذا معامله میکنم.
رستوران صبح بهار برای بسیاری از زنان و دختران به پاتوق پر از آرامش مبدل شده است. آنان در کنار دوستان و همسینفی‌های مکتب و پوهندونشان که از تحصیل محروم هستند، غذا می‌خورند، کتاب می‌خوانند و قصه می‌کنند. سمیه محبوب 23 ساله محصل سال 4 پوهندون هرات پس از 7 ماه همسینفی و یک دوست صمیمی‌اش را در این رستوران دیده است. او میگد از خانه نشینی و بی سرنوشتی به تنگ آمده و خوشحال است که برای لحظاتی میتواند از خانه بیرون شود و در این رستوران آرامش دارد.
من یک خانمی هستم که از لحاظ فامیلی هیچ حمایت کننده خاصی را نداریم در خانه و من کسی هستم که بیشتر مجبور هستم که خانواده خود از لحاظ مالی حمایت بکنم، یعنی مکلف هستم. بخاطر امی اگر من در اینجا نمی آمدم، بر علاوه که مریضی من بسیار دشوار می شد به خودم، شاید از لحاظ اقتصادی به هم می خورد خانواده ما.
زهره هوشمند 24 ساله یک از 5 کارگر این رستوران است. او که نان آور خانواده 3 نفرش است در بخش حسابداری کار می کند. زهره پدر و مادرش را به علت بیماری از دست داده است و با برادر و خواهرش زندگی می کند. وی درباره فراهم شدن فرصت کار در این رستوران به رادیو آزادی می گوید:
به خونه واقعا سخت میگذره. به همون لحاظ رستوران صبح بهار یک محلیه به خاطری که ما اینجا خانم ها دور هم جمع میشیم با خیال راحت، چون مکان کاملا زنانه‌ایه، هم میتونیم اینجا دوستا هم دیگر رو ببینیم و هم یک محل آرومه به خاطر مطالعه کردنه.
بیشتر از 2 سال میشود که حکومت طالبان تمام محیط‌های بیرون از خانه مانند پارک ها را برای زنان مسدود ساخته است. همچنان مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها بروی زنان و دختران باعث خانه نشین شدن این زنان شده است. به گفته زنان، محدودیت های اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر آنان، به ویژه در زمینه نوع لباسشان و رفت و آمد در سطح شهر، زندگی را برایشان بسیار سخت ساخته است. ملاله فروتن میگد هدف اصلیش از فعال ساختن رستوران صبح بهار گرد هم آوردن زنان و دختران است که از خانه نشینی و محدودیت ها خسته شده و می خواهند که لحظاتی از خانه بیرون شوند و با دوستانشان ببینند و قصه کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از مهاجرین افغان در ایران می گویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفته می خواهد. به گفته آنان، هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنان را در ایران فراهم میکند، باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کنند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. به گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازی است که 300 میلیون پول میخواست کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند، اگر نیدادیم عرض میکنم. ما مراجعه کردیم، اونجا که رفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازی است که 300 میلیون پول میخواست کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند، اگر نیدادیم عرض میکنم.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای ادبای خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع می کند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران می گویند هرچند درخواست کارت های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می کنند که محدودیت ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد است. این در حال است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.